اصول فقه، استاد حکیم، یک شنبه 22 آبان ماه 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. موضوع بحث ما در نظام جامع استنباط به اینجا رسید که تمام کلید واژه های مرتبط به این نظام جامع استنباط، اما از خود عنوان نظام جامع استنباط یا آنچه که تحت پوشش این عنوان باید مد نظر قرار بگیره، از اجتهاد و استنباط و فقاهت و دیگه مستنبط و مستنبط و مستنبط و منه و مستنبط و له و دیگه ابزار استنباط، مراحل استنباط، از خدمت شما قلمروهای استنباط، مراتب استنباط و تمام آنچه که به این مقوله استنباط ربط داره و میتونه اون نظام استنباط رو برای ما شفاف کنه. و یکی از مباحثی که در نظام جامع استنباط قابل طرح و باید طرح بشه و معمولا مطرح میشه، یا در بحث حجیت خبر واحد آقایون مطرح میکنن یا در بحث اجتهاد و تقلید مطرحش میکنن، همون آیات قرآنی که مورد استناد قرار میگیره برای حجیت اجتهاد و تفقه در دین، یا حجیت خبر واحد یا هر دو. خب در اونجا در این بحث ها در حقیقت دارن اون نظریه استنباط یا فلسفه نظام استنباط را مطرح میکنن، هرچند این تعبیر مطرحی نیست. میگن دلیل مثلا وجوب اجتهاد یا دلیل وجوب فقاهت. خب دو تا بحثه، ما همیشه بین دلیل و بین فلسفه میتونیم فرق قائل بشیم، یعنی میگیم دلیل حرمت شرب خمر کدام است، فلسفه تحریم شرب خمر چیست. دو تا سوال متفاوت. حالا در آیه نفر و آیات دیگری که برای حجیت استنباط، همین آیه تفقه یتفقه و ینذر، خب در اینجا هم دلیل میتونیم بگیم دلیل همین یتفقه کافیه. ما کان المؤمن لینفر کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقه فی الدین، نقطه. لیتفقه دلیل وجوب تفقه، بقیهش چیه؟ بقیهش داره فلسفه اونه بیان میکنه چرایی را، چرا باید تفقه کنم، چرا تفقه واجبه. یعنی فلسفه اون حکم، حکم به وجوب تفقه. خب یه بخشی از این را ما قبلا جواب دادیم توی یک جلسه پیش، گفتیم جلسه پیش بود فکر کنم سوالاتی ایشون داشتن راجع به اجتهاد، شاید ضبطم نکردیم، یه مقاله راجع به اجتهاد از نگاه شهید مطهری فرستادم توی گروه. اونجا مطرح شد که یکی از دلایل یا فلسفه مطرح شدن یا باز بودن باب اجتهاد در اسلام بحث جاودانگی و خلود اسلامه. جاودانگی اسلام می طلبد که این دین در همه اعصار و ازمنه پا به پای تحولات اجتماعی باید این دین قیم بودن خودش رو نگه داره و حفظ کنه. قیم بودن دین در هر زمانی به این است که باید اهل اون زمان را متناسب با خواست‌ها و نیازهاشون پاسخگو باشه. با به اجتهاد که باز بشه این امکان فراهم میشه، ولی اگر با به اجتهاد بسته بشه این دین میمونه، دین قرون وسطایی میمونه، متناسب با زمان این دین نمیتونه حرکت کنه. خب حالا این یه واضحی است، یه جواب برای سواله، یعنی مقتضای جاودانگی اسلام با ثابت بودن احکام او، حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام و حرام الی یوم القیامه، یا فرمود لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا، یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره و یأبی الله الا ان یتم نوره، خدا اجازه نمیده که نور او کم سو بشه یا خاموش بشه. با چی؟ با امامت، با ولایت، ولایتی که در هر عصری مطرحه و ولی خدا حضور داره، حرفی که اون پروفسوری که با علامه طباطبایی مباحثات فراوانی داشت، قربان گفته بود یگان دین، یگان مذهبی که رابطه اش با آسمان حفظ شده تشیعه، چون همه قطع ارتباط کردن بعد از پیامبر، کاری دیگه آسمان کاری به زمین نداره، هیچ ارتباطی نیست دیگه، مردم منقطع عن الله و خدای منقطع از مردم. بله دورا دور، مثلا بگیم مثل این دوربین های مدار بسته
امرون منتظره،
آره همین، خداوند نظارت میکنه، مردم هم میگن خب خدا نظاره، رابطه ای وجود نداره، فقط تشیعه که میگوید این ارتباط هست، واقعیه و حی حاضره به واسطه معصومی که ولی خداست و حضور داره در جامعه، هم حضور داره، حالا ظهور نداره اون بحث دیگری است، حضور اعم از ظهور. وقتی سید حسن نصرالله توی دوربین برای خلق الله صحبت میکنه همه فکر میکنن هر آن نشسته پیششون، حالا دو جای دیگه است داره حرف میزنه، میگن غایبه، میگن حاضره، حاضر داره حرف میزنه. و لذا اگر اونجا نشسته بود روی صندلی ها ننشسته فرق نمیکنه. پس اینجا الغیبت و عندهم کالحضور، دو روایت داریم، شیعیان ما در عصر غیبت به جای ایمانشون بالا میره که الغیبت و عندهم کالحضور، در حالی که قوم موسی هم خلیفه گذشته بود چند روز بیشتر رفت منقلب شدن. خب این مذهبی که این چنین ارتباطی را داره و میخواد پا به پای تحولات اجتماعی حضور و قیمومت داشته باشه، اگر باب اجتهاد یا باب فقاهت تفقه سد بشه این امکان از بین میره. ولذا میبینیم که میتونیم مطرح کنیم که فلسفه وجوب تفقه یکیش حفظ جاودانگی اسلام، یکیش پاسخگویی به نیازهای روزمره مردمه، اینم حتی در زمان حضور امام معصوم مردم نیاز دارن، همه که قانوندان نیستن، همه که وکیل نیستن، رشته وکالت و حقوق نخوندن که به همه قوانین واقف باشن، بر فرض هم بخونن درصد قدرتشون در تطبیق قواعد بر مصادیق چقدره، لذا ترجمانی میخوان یا مترجمی میخوان، ولی زار گفتیم که حرفی که اخباری ها، نو اخباری ها یا کهنه اخباری ها دارن میزنن و به دروغ به اتباعشون میگن ما اجتهاد نمی کنیم، ما کلام معصوم را عمل می کنیم، واسطه بین این عمل کننده و معصوم کیه؟ خودشون هستن. میگه نه من اجتهاد نمی کنم، ولی دارن اجتهاد میکنه، میگه معصوم اینه میگه. ولی زار بعضی از بزرگان مراجع میفرمودن کسی حق نداره مجتهد نباشه، منبر بره. منبر رفتن یعنی داری فتوا میدی، حتی اگر روایت بخونی، حتی اگر آیه قرآن بخونی، داری تطبیق میکنی آیه را برمصداق، داری تطبیق میکنی حدیث را برمصداق، داری اجتهاد میکنی، اسمش مجتهد نیستی، ولی شما داری اجتهاد میکنی، داری خط میدی به مردم، داری شما داری سبک زندگی میدی، شما داری دین را به او القا میکنی، شما واسطه هستی. اگر واسطه آگاه و دانا نباشی، از روی جهالت که فی النار، اگر دانا باشی و بدانی که میدانی، با اتمام حجت که بر تو شده و برای او اتمام حجت میکنی، فانت فی الجنه، داری فتوا میدی. ایاک ان تجعل رقبتک للناس جسرا، مصادف به عنوان بصری فرمود، ایاک مواظب باش مبادا گردنت را برای فتوا بدی و این یک پلی باشه برای مردم که از روی پل گردنت به بهشت برن و تو بری در آتش جهنم. مثل بچه هایی که معبر باز میکردن و شهید میشدن، حالا اونا میرن سرن بهشت، اینجا ما میگه قعر جهنم، داری فتوا میدی. خب پس ما چه بخواهیم چه نخواهیم، در هر عصری باید با اجتهاد باز باشه، حال اجتهاد صحیح، باید زمینه استنباط فراهم باشه که هست. یعنی توی فلسفه استنباط چون گفتیم در نظریه استنباط باید چرایی استنباط رو بگیم، عدلش رو گفتیم به چه دلیل استنباط واجبه، اشاره کردیم، یعنی رو خیلی بحث نکردیم، جای بحث مفصل داره، اینشون میگن اختصار، ما هم اشاره کرد. ولی فلسفه این چرا باید واجب باشه تفقه در دین، دو تا دلیل الان اشاره کردیم، دو تا فلسفه، یکی تأمین نیازهای روزمره مردمه، یکی تأمین اون سلامت و جاودانگی دین در دراز مدت، نیاز به این اجتهاد و فتح باب استنباط داره. حالا متناسب با این فلسفه دلیل و فلسفه، این ادله، حالا ممکنه ادله دیگر بیارید شما، قل الله اذن لكم ام على الله تفترون، باید خدا به شما اجازه بده شما به اسم دین حرف بزنید، باید اجازه بده، اجازه ندید شما در افترا میبندید. خب بنابراین وقتی شما به خودت اجازه نمیدید تلفن کسی را به کسی دیگر بدید مگر از او اجازه بگیرید، میگه خلاف اخلاق زده ارزشه، من بدون اجازه شما شما رو دیگر شما رو به یکی بدم که بعد مزاحم شما داشت. اینجا خدا میگه قل الله اذن لكم ام على الله تفترون، یا از خدا معذونی، اگر معذون نیستی داری افترا میبنی، چرا؟ چون داری چیزی رو از خدا به دیگران میگی، یا باید بگی من اینجوری میفهمم، من این را شنیدم، من فکر میکنم، نمیتونی بگی حکم خدا اینه، نباید بگی. اگر بگی خدا این چنین میگوید داری افترا، خدا کجا به شما اینو گفته؟ میگه خدا به پیغمبر گفته، پیغمبر در قرآن اینو گفته، قرآن به تواتر به من رسیده، و من این قرآنی که به تواتر به من رسیده، حالا من این قرآن رو اینجوری دارم میفهمم.
فهمش از کسی دیگه باشه.
اینجوری میفهمم و من فهمم را براتون دارم میگم. اگر فهم شما و رو حجت عمل میکنه، اگر فهم شما و رو حجت نیست میگه خیلی خوب، این فهم در کنار فهمهای دیگه. پس ما اگر بخواییم به اسم دین، به اسم قرآن سخن بگوییم، در حقیقت ما باید قبلا باب اجتهاد را باز بدونیم و مجاز باشیم که اجتهاد کنیم. کجا رو؟ ها دارن میکنن دیگه. واقعا اجتهاد رو دارن میکنن. نه با وقتی بازیشه بشه، ما نظام استنباط نداشته باشیم، چند تا قاعده رو ما مثلا یاد بگیریم، بعد بیاییم اخماس در اساس درب کنیم، جمع و تفریق کنیم، همین دیگه. پاتای اجتهاد خوندیم، منظور ما از کندر اینه، یعنی فاتحه این خلاصه اجتهاد خونده میشه، رضایت میشه این اجتهاد. خب بفرمایید.
استاد دارم میاد با اون اجتهاد و اجتهاد چند سرفت
خواهد داشتیم تمام باب اجتهاد. ما باب اجتهاد خلاصه هوا بر هوا کردیم، باب تفقه در دین را، باب تفقه در دین را گفتیم. قرآن باز کرده و این تفقه در دینه که مطرحه و اون جاودانگی دین را تضمین میکنه. به اضافه یه
اشتاد زمان قدیم معنی بعدی میتونی من اون دیگه چون مثلا توی شبین شیعه و بین علم شیعه مثلا اشتاد میشه کاری که معاویه ایلم مثلا انجام داده که مفتن اشتاد کرد که یا درسته یه اشتاد داره یکی و توی شیعه بعد بوده، ولی خب از زمانه نمکنی که بوده برونده دین وارد بحث شده و اشتاد
بله. بله
اشتهاد در مقابل نفسی که خلیفه تو
آره
انجام داد.
بله.
اون معنا حد نظر ما نیست.
بله. حالا اینه قبلا گفتیم که جلسات تشریف نداشتید، خود شهید مطهری این را در اون علوم اسلامی در بخش فقه و اصول اونجا بحث کردن، جای دیگه هم بحث کردن که محقق اون تعریفه که اونها داشتن گرفت و اون تعریف را متحول کرد و اجتهاد اومد، از اجتهاد مذموم شد اجتهاد ممدوح. خیلی خوب، پس ما در نظام جامعه استنباط یه نظریه برای استنباط لازم داریم و بدون نظریه نمیشه حرکت کرد و در این نظریه ما فلسفه این استنباط یا فلسفه وجوب استنباط را باید بدانیم تا متناسب با این فلسفهش حرکت کنیم. لذا خیلی از بحث ها غیر مفید و به تعبیر بعضی ها لا طائلات یا لا طائل تحت، نیازی به این همه تفصیل و این همه حاشیه رفتن دیگه نخواهد بود. چرا؟ چون به استنباط یا به فلسفه وجوب استنباط ربطی نخواهد داشت، هر چیزی که از این فلسفه دور باشه قابل حذف خواهد بود. خب این یه بحث هست که بحث بسیار مهمیه و مفصله، این را دیگه حالا اگر باز خواستید بحث کنید مراجعه کنید، همین بحث‌های شهید مطهری توی اسلام و چیه زمان یکی دو تو کتاب دارن. آره نه یعنی اسلام و تحول زمان اسلام، بله مقتضیات زمان اسلام، مقتضیات زمان اونجا توی اون جزوه ویژه چیه روحانیت
حوزه روحانیت یا مرجعیت روحانیت که تو سالهای 40 سال رحلت آیت الله بروجردی منتشر شد، اونجا هم بحثایی دارن قابل مراجعه است. و این بخش اول مربوط به نظریه استنباط که حالا میگم بعضی ها نظریه استنباط میگن کل نظام استنباط توش میارن، به اصطلاح اون نظام کسی که نظریه و نظام میاره باید اول بپرسید منظور تو از نظریه و نظام چیه، بعدن شما وارد بحث باهاش بشید. اگر همین تحدید یا تفریقی که ما بین نظریه و نظام کردیم که نظریه عهده‌دار دو سؤال چیستی و چرایی و نظام عهده‌دار پاسخگویی به سؤال چگونگی، چگونه استنباط کنیم یا چگونه باید استنباط کنیم، این میشه نظام. اینجا هر چی در اینجا پاسخ میدید میاد تو قلمرو به نظام استنباط. خب این دو تا با هم ارتباط دارن، ارتباط تنگاتنگ دارن، اهداف میاد در اون به عنوان قله این نظام مطرح میشه، باید همه اجزاء این منظومه به طور هماهنگ تحقق بخش این اهداف باشن. خب یه سوال دیگری هم قبلا جواب دادیم که اونم از مهمات بود قبل از ورود بحث نظام، چه لزومی داره ما نظام استنباط؟ استنباط واجبه، اما کی گفته باید نظام داشته باشه؟ سوال این بود. استنباط هم واجب باشه که هست، کی گفته باید نظام؟ اگر نظامی بود حتما قرآن میگفت نظام استنباط رو برای ما، همونطوری که مثلا بحث زکات، نماز، روزه، حج، جهاد رو به تفصیل گفته، این نظام استنباط رو هم میگفت.
چه بود تمامیدی که خداوند در قرآن آنشو برده ما تحت عنوان نظام استنباط میاریم؟
خب همین یه سوال کلیدی داشتیم که اون سعی کردیم پاسخ بدیم و اون سوال این بود که خداوند برای استنباطی که دستور داده لعلمه الذین یستنبطونه منهم، این لعلمه نه چگونه به این استنباط رسیدن، آیا طبق یک نظام و ضابطه ای استنباط انجام گرفت یا بدون، یا گتره بدون هیچ نظام و بدون هیچ ضابطه. اگر با یک ضابطه یا مجموعه از ضوابط استنباط حاصل شد، اونا کجا چی هست و چگونه اینا را کشف کنیم؟ این بحث‌های بعدی ماست که باید اینا را ما پاسخ بدیم. خب یک شق دیگر را پاسخ دادیم یا مطرح کردیم، حالا ببینیم پاسخ‌هاش شما رسیدید یا نه. گفته شد که نه، خداوند یک قانون خاصی و یک قاعده خاصی برای استنباط مقرر نکرده، بلکه برای عرب که قرآن در اون محیط نازل شد، همونطور که بین خودشون تفاهم میکردن و مطالب را میفهمیدن، قرآن هم به لسان اونها، ما ارسلنا من رسول الله به لسان قومه، به لسان به زبان اونها نازل شد، قرآن عربی غیر ذی عوج، لعلکم تعقلون، هرچی عرب از این میفهمد همون رو قرآن خواسته. لذا ما باید بفهم عرب اون روز، چون زبان در حال تطور و تکامله، اگه اینو قبول کردیم باید بفهم عرب اون روز ما دسترسی پیدا کنیم. البته آیاتی هم داریم، روایاتی هم داریم که میفرماید خداوند سوره حدید و سوره توحید و اینا برای عده‌ای از آیندگان اینها رو نازل کرد. معاصران خیلی نمیتونستن به درون این منظومه الهی ورود کنن، سطحی میفهمیدن، فهم عمیقش آخر زمان میاد. حالا این روایت هم هست. پس یک جواب اینه که نیازی به قاعده و به عبارت دیگر نیازی به نظام نیست. حالا این سوالی است که مطرحی باید روش فکر کنید جواب بدید، نیازی هست یا نیازی نیست. در مقابل گفتیم نظریه دوم هست که میگوید بله،
حتما نظام میخواد و قاعده من باید باشه و این وجود داره و در قرآن هست و قابل کشفه و ما موظفیم کشفش کنیم. سوال میاد پس چرا خداوند اینا رو پراکنده کرد؟ چه غرضی داشت از اینکه یک لقمه حاضر آماده میتونه به ما بده؟ این لقمه را به قول کاری که با ابراهیم کرد، فخود اربعتا من الطیر فسرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا یأتینك ثم ادعهن یأتینك سعیا. اونجا روشن بود اینا را پراکنده کرد تا ابراهیم ببیند چگونه این اجزاء پراکنده در این ور و اون ور دنیا اینا میتونن بیان جمع بشن. این برای ابراهیم خب لازم بود چون گفت ارینی کیف تحیی الموت، اما برای ما فلک زده ها چه نیازی داره که اینا رو پخش کنه؟ بعد میخواییم برید اون پیداش میکنید؟ خواه اینا از اول یک جا به ما میداد. اینم یک سوال. الحمدلله رب العالمین. برید تو جواباش فکر.